ما را از زوریخ بشنوید.
شنوندگان ارجمند، مهمان بعدی ما بانو رضوان مقدم هستند که ایشون پژوهشگر و فعال حقوق زنان هستند و در کمیته بررسی توقف قتل‌های ناموسی فعال هستند. به هر حال فعال حقوق بشر و زنان، و ایشون به ما خیلی لطف کردند که فاصله ما با همدیگه 7 ساعت هست، یعنی ساعت 5 صبح اونجا هست که ایشون اومدن روی خط و دارن با ما گفتگو میکنن. به هر حال اگر برای دوستان سوالی مطرح شد میتونم با استیو تماس بگیرم و سوالش رو مطرح بکنم. درود بر شما خانم مقدم، سپاسگزارم که این وقت رو به ما دادید، وقت عزیزتون رو که بتونیم سوالات رو با شما مطرح کنیم.
درود بر شما و شنوندگان این برنامه، در خدمتون هستم.
اگر ممکنه لطف کنه ببین که در این شرایط فعلی که مردم تمام افکارشون متوجه این انقلاب در ایران شده و بسیار نگران هستن، خب قتل های علنی زیادی انجام شده، دولتی در واقع که میگیرن میبرن در زندان تجاوز میکنن، این اتفاقا متاسفانه داره میفته و افتاده 43 ساله البته، و در کنارش هم ما قتل‌های ناموسی داریم. آیا هنوز این مسئله به شدت خودش ادامه داره؟ آیا شما تونستید با این فعالیت‌هایی که می‌کنید دستاوردی داشته باشین در راه توقف این قتل‌های ناموسی؟ آیا شما تغییری می‌بینین در شرایط، در اوضاع فعلی که شرایط زنان از اون جهت تغییری کرده باشه؟ مثبت البته منظورمه، بفرمایید.
بله ممنونم، بسیار سوال جالبی رو کردید. ببینید اگر من بخوام به سوال شما پاسخ بدم، یک کمی برگردم به عقب، به کشتن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد. کشتن مهسا امینی رو ما قتل حکومتی ناموسی مطرح میکنیم. چرا؟ به این دلیل که مهسا رو به خاطر رعایت نکردن حجاب مورد نظر حکومت کشتند، و مهسا هم اولین کسی نبود که کشته شد. خاطرتون هست که سال 1386 در همدان دکتر زهرا بنی یعقوب رو نیروهای گشت امر به معروف همدان گرفتند و بردند در اون بازداشتگاه همدان، چند ساعت بعد هم زیر شکنجه کشتنش. چرا ایشون رو کشتن؟
بخاطر اون قبل از اون اتفاق زیاد افتاده بوده. بله
بله بله بله بله، یعنی اگه موارد بخوایم نام ببریم زیادن و صداهایی که اصلا بیرون نیومد. چرا این زنان رو کشتن؟ به این دلیل که باید حجابشون رو میدونن، به این دلیل که حق نداشتن با غریبه حرف بزنن. یعنی اینکه ایشون با نامزدش در پارک قدم میزد، از دید نیروهای امر به معروف و نهی از منکر ایشون کار درستی نمی کرده، چون حکومت زنان رو ناموس خودش میدونه و به این دلیل زنان رو 43 سال هست اسیر کرده، تحقیر کرده، بدترین توهینات رو در حق زنان ایران روا داشته. این هست که ما میبینیم فرهنگی رو متاسفانه جا انداخته، فرهنگ تسلط بر زن، فرهنگ تحقیر زن، فرهنگ کنترل زن، و تمام اینها پیامدش این شده که مردان و خانواده احساس بکنن مالک جسم و جان زنان هستند، و به این دلیل در طی سالهایی که حکومت جمهوری اسلامی خون مردم رو به قول معروف تو شیشه کرده، میبینیم که قتل‌های ناموسی سال به سال افزایش پیدا کرده در جامعه. اما در این مقطع، این 3 ماهی که اعتراضات مردمی واقعا بلند شده با شعار زن زندگی آزادی، قتل‌های ناموسی یه مقداری اون شدت سابقش گرفته شده، هست در جریان هست. متاسفانه ما شاهد هستیم که در اهواز پدری دختر 17 سالی خودش رو به نام معصومه که به اصطلاح دوچار ازدواج اجباری و کودک همسری بود، یعنی به زور شوهرش داده بودن در کودکی، دختر 17 سالی خودش رو میکشه، سرش رو میبره، میکشه، میبره جنازش رو جلوی رئیس قبیله، در خونه رئیس قبیله میذاره و به اون پیشکش میکنه. چرا؟ چون میخواد آبروی خودش رو به اصطلاح توی تواوین چیزایی که میگم تو گیومه میگم، آبروی خودش رو در جلوی قبیله حفظ بکنه با کشتن دخترش. اینها همه ناشی از این آموزش‌های غلطی است که در طی این 43 سال تزریق شده، مغزشویی شدن مردم. و خوشبختانه امروز ما داریم می‌بینیم که جامعه داره بیدار میشه، جامعه علیه این قتل وقتی حمایت میکنه از مهسا امینی، در حقیقت حمایت میکنه از اینکه نباید زنان تحت کنترل قرار بگیرن و حجاب زن ربطی به حکومت نداره، حق ندارن حجاب رو تحمیل بکنن. و این رو من خیلی مثبت میبینم در جامعه، امیدواریم که تداوم پیدا بکنه و کاملا ریشه این افکار غلط ضد بشری، ضد زن، ضد کودک برداشته بشه. شما ببینید اینا حتی در کودکستان هم، در کودکستان هم جداسازی جنسیتی میکنن.
و این سوالی برای من هست که آیا این سیستمی که رژیم پیاده میکنه، این زن ستیزی که رژیم داره، این اثر داره در این قتل های ناموسی، یا اینکه اینها یک شرایط قبیله‌ای هستش و با آموزش مثلا نمیشه تغییر ایجاد کرد؟
ببینید مسئله قتل‌های ناموسی دو تا بعد داره در حقیقت. یک بعدش بعد آموزش و فرهنگی است و دیگری بعدش بعد قوانین هست. در هر دوی این دو تا حکومت نقش مستقیم و غیر مستقیم داره. نقش مستقیم حکومت تدوین قوانین تبعیض آمیز علیه زنان هست که کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان زن رو فرودست، زن رو جز مایملک مردان به حساب میاره. شما ببینید مثلا ماده 630 قانون مجازات اسلامی چی میگه؟ میگه اگر زنتون رو، همسرتون رو با مرد اجنبی دیدید و علم به تمکین اون زن داشتید، میتونید هر دو رو در جا بکشید. هیچ حرجی هم به اون مرد نیست، اون کسی که کشته. خب چه کسی حق داره حق زندگی دیگری رو ازش بگیره؟ مگر وقتی با یک سند ازدواج کسی به عقد یک نفر در اومد، آیا مالکش هم میشه؟ آیا اگر زنی شوهر خودش رو در با یک زن به قول اینها اجنبی ببینه، هم میتونه هر دوشون رو بکشه؟ خیر، منظورم اینه که نه اینکه من بخوام بگم که باید این قانون مثلا تلافی جوریانه باشه، نه کلن باید برداشته بشه، ولی دارم مقایسه میکنم که چطور این قانون در حقیقت مرد رو مالک همسر خودش، مالک زن خودش تعریف میکنه. در مورد فرهنگ، در مورد فرهنگ ببینید کتاب‌های درسی، رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، مساجد، منابر، خاطرتون هست در اصفهان امام جمعه اصفهان رفت سر منبر نشست و گفت که اونهایی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن آتش به اختیار باشون رفتار بکنید، و اسید پاشی اصفهان رو فراموش کردیم. خب اینها در حقیقت آموزش هاییست که به این شکل میدن. بله در اقوام عقب افتاده و به اصطلاح کسایی که هنوز به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن این افکار هست، ولی این افکار از کجا میاد؟ این افکار از آموزش میاد. هیچ کس که با به اصطلاح از شکم مادر به قول معروف با یک سری باورها که به دنیا نمیدیم، باورها در طی تربیت به انسان منتقل میشه.
درسته، یعنی هم باید آموزش باشه هم قانون هست. یعنی قانون هم باید باشه چه اینا بدن مجازات میشن و بعدم از اون طرف آموزش هم بهشون داده میشه بفهمن یک انسانه. مگه کسی حق داره این کار بکنه؟ شما اشاره کردین به آتش به اختیار. خود خامنه ای رهبرشون که آتش به اختیار رو گفت. یعنی ببینید در یک میدان جنگ دو تا کشوری که با هم دیگه دارن جنگ میکنن، به اصطلاح دشمنن، دارن با هم جنگ میکنن، الان فرمانده نیست، یه اتفاقی افتاده، به اون سرباز و بقیه میگن شما آتش به اختیاری، خود میدون تصمیم بگیری. اینجا ای با مردم ایران یک جبهه جنگ مستقیم باز کرده. حالا خب معلومه دیگه، آدمایی هم که آموزش کمتر دیدن میتونن از این مسئله سوء استفاده بکنن. حالا میتونه هر کی باشه، معترضین باشن، زنان باشن، اصلا زنی که اعتراض داره میکنه معترضه، وقتی که یه چیزی رو نمیخواد بهش تحمیل دارن میکنن. به هر حال این جبهه جنگ رو باز کرده. بله ببخشید که من وسط صحبت تو وارد شدم، ادامه بدید.
نه خواهش بله خواهش. ببینید دکتر درستی رو گفتی، حکومت با مردم به عنوان دشمن داره نگاه میکنه. حکومت خودش رو مقابل مردم میبینه و این مردم رو مقابل خودش، و واقعیت هم همینه. ببینید واقعیت هم همینه، حکومت دشمن مردمه، این یک واقعیته. دشمن مردمی هست که داره از منابع مالی که متعلق به همه ملت ایران هست داره علیه خود مردم داره استفاده میکنه، با خرید اسلحه مردم خود کشور رو داره سرکوب میکنه. چون که این حکومت در بحران، با بحران زنده است، بحران اکسیژن این حکومته. جنگ 8 ساله ایران و عراق حکومت رو نگه داشت و الان چون جنگی نیست، جنگ داخلی رو حکومت علیه مردم شروع کرده، این جنگ رو حکومت شروع کرده. ببینید مردم به چی معترض بودن؟ مردم به این معترض بودن که گشت ارشاد حق نداره زنان رو اینجوری بکشه. ببینید از کشیدن زنان توی خیابون تا قلاده هایی که برای به اصطلاح شکار گرفتن به اصطلاح موجودات زنده خطرناک استفاده می کنن، از این برای دستگیری زنان، زنانی که رعایت حجاب رو نمی کنن استفاده می کنن. شما ببینید توهین در کجاست. و من به نظرم مردان جامعه نقش بسیار اساسی داشتن در این حجم از خشونت علیه زنان، و 43 سال هست مردان جامعه در سرکوب زنان با حکومت همراه بودند. حالا ممکنه بعضی این حرف منو خوششون نیاد، بگن باعث میشید که مردان نمیدونم فلان بشن، ولی باید بیدار بشن.
نه به هر حال مردان ما، اولا که همه قانونگذاران که مردن، بیشتر در مجلس مردن، هر کی اون بالا نشسته مرده، تمام این مردا تصمیم گرفتن. و بعدم بعضی ها اعتراض میکنن، بعضی ها هنوز توی اون زمان 57 گیر کردن و میگن که اون موقع زنان بدن توی خیابان برای روسریشون اعتراض کردن، برای حجاب اعتراض کردن، چون میدونستن با این شروع میشه و از حقوق دیگه همینطوری دونه بدون محروم میشن، که تعداد بسیار زیادی از حقوق اینها ازشون گرفته شده. و هنوز هم دارن میگن که شما به این مسئله نپردازین، که فقط فکر کنین به روسری شما دارین توجه میکنین، خطر امپریالیسم الان قرار گرفته. بعد امپریالیسم فکر کرد، ما زنها نصف جامعه ایران هستیم و سازنده اون نصف دیگه جامعه هستیم. وقتی که حقوق ما فقط یک تیکه پارچه نیست، که بعضیا فکر میکنن که بله فقط به خاطر اینه که ما الان ممکنه کشور بر باد بدیم، ما نمیتونیم از حقوق حق طبیعی خودمون بگذریم به خاطر که فقط بخوام به امپریالیسم فکر بکنیم. وقتی کشوری قوی نباشه امپریالیسم هم میتونه حمله بکنه. بله
خانم ایرانی، من الان یه سوال من از شما دارم، مگر در این 43 سال کشور بر باد نرفته؟
اصلا من یکی از اون معترضان این رژیم از روز اولش هستم. اصلا همچین رژیم ما نمیخوام. اصلا گشت ارشاد چی؟ اصلا این رژیم همینه. ما اصلا این رژیم رو نمیخوایم.
ببینید مسئله منابع طبیعی کشور، یعنی اون سال 57 که زنان ایران، که من خودم یکی از معترضین و تظاهر کنندگان حجاب 57 بودم، علی حجاب در سال 57، و اتفاقا بحثی که با من میشد اون زمان به من میگفتن که خب شما حاضر هستید مثلا روسری سرتون نباشه ولی مردم شب سر گرسنه زمین بخوابن. میگفتم آخه روسری من چه ربطی به گرسنگی دیگران داره؟
بله.
چه ربطی داره؟ مگر مثلا در کشورهایی که مردم حجاب ندارن مگر ارتباطی داره به این که روسری سر بکنن تا یکی گشنه بخوابه یا نخوابه؟ اون روی برنامه اقتصادی یک مملکته، هیچ ارتباطی نداره به این که من حجاب سر کنم و مردم هم برن حجاب سر کنن. و من یه مقاله نوشتم خانم عرفان،
میدونین اینا ببین آدم تا دردی رو احساس نکرده باشه نمیتونه بفهمه چیه. و فقط حق پوشش نبود، زنها از خیلی حقوق محروم شدن، در کنارش مردها هم محروم شدن. یعنی ببین مردا، ما اون موقع اگر شما یادتون باشه سلمونای معروفی داشتیم، مرد بودن دیگه، اونا هم نتونستن کار بکنن چون زن نمیتونست پروش بره. ببین از حقوق از همه محروم، از خواندن، رقصیدن، از اپرا، از نمیدونم خواننده شدن، از شنا کردن، از حق اذانت، از سفر، از کار، از انتخاب، از خیلی چیزا محروم شدن. چون با هم اول روسری چادر شروع میشه دیگه، بعد میره به اونای دیگه میرسه.
دقیقاً من همینو میخوام بگم که ریشه ای به قضیه نگاه کنید، مسئله حجاب یه تیک پارچه نیست. مسئله حجاب یعنی تمام موجودیت یک انسان رو ازش گرفتنه.
دقیقاً.
تمام اینهایی رو که گفتید، یعنی اینکه وقتی شما رو مجبور بکنن به انجام کاری که دوست نداری. من خدمتتون گفتم یک مقاله من نوشتم فکر میکنم سال 2014 یا 15 باشه، به نام به اینکه یک به اصطلاح حجاب یک بحث کنتروورشال هستش و از دید من حجاب اختیاری وجود نداره.
بله.
اینو در اینترنت میتونید پیدا بکنید.
در حال من نخوندم مطلب شما رو، ولی منم به اعتقاد دارم چون از اون بچگی شستشوی مغزی شده این افراد.
دقیقا. و من استدلالی که در این رابطه میکنم اینه که اگر که ما میدونیم زن انسانه، خب زن انسانه، هر زنی انسانه، پس فرقی بین یعنی اون اختیاری که من دارم به عنوان یک انسان، همون رو هم مرد باید داشته باشه. چرا مرد و حجاب اختیار نمی کنن؟ چرا زن اختیار میکنه؟
بله. چرا وقت زنا باید نمیدونم تابان مبارزه یا اینکه کشور در دست امپریالیسم خواهد افتاد بیفته، چرا مردا نه؟ به هر حال زنا نباید از حقوقشون بگذرن که باید دست به دست هم بدن خود مبارزه بکنن.
ببینید هیچ ارتباطی این قضیه به دست نمیدونم این و اون نداره بیفته. اینها همه توجیه هستش. اینو میخوام بگم که صحبتم رو اینجا مثلا تموم بکنم. حجاب به این دلیل، یعنی بعضی الان چون این اسلامیستایی که در خارج هستن فریاد بلند کردن که نمیدونم اسلاموفوبی فلان، حق حجاب زنان، این رو من به این دلیل میگم، به خصوص برای زنانی که خودشون زن مسلمان تعریف میکنن و در اروپا میان از مواهب اروپا برخوردار میشن و از حجاب دفاع میکنن. من میخوام بگم امیدوارم که خب حالا خیلیشون که زبان فارسی نمیفهمن، ولی حداقل فارسی زبانهایی که در کشورهای دیگه هستن و این صدا رو میشنون، بتونن با این خانمهایی که خودشون در حقیقت تو سر خودشون میزنن بحث بکنن، به جای اینکه اونا فکر کنن حالا حقشون ضایع شده. این حق رو خودشون از خود، حق انسان بودن رو خودشون از خودشون دارن سلب میکنن.
البته مردم کم مقصر نبودن در این رابطه.
بله، اینو که خدمتون عرض کردم، حجاب اختیاری ما نداریم، نداریم. از کودکی دختر شستشوی مغزی میشه.
بله.
آموزش مذهبی بهش داده میشه که اگر تو این لچک رو سرت نکنی میری جهنم. خدا تو رو مجازات
میکنه، مجبورش هم میکنه اگر نخواد بکنه، مجبورش میکنن. بله. اون نمیتونه که
بله. هر...
حق, بله. حق بله. کودک پایمال میشه. کی از حق کودک دفاع میکنه؟ هیچکی.
بله بله، از کودکی، از همینو من تمام اینا رو خدمتون عرض کردم، از کودکی این بچه، دختر بچه، آموزش داده میشه بین خودش و برادرش، تفاوت قائل میشن و این با این تفکر بار میاد. اون چیزی که در ابتدا سوال کردید، مسئله فرهنگ، فرهنگ این چنین ساخته میشه و بعد نهادی نمیشه در مغز انسان. اون سلول های مغزی انسان رو به قول معروف با این آموزش تدریجی که از همون کودکی است که به دختر میگن این کارو نکن، اون کارو بکن، بلند نخند، چی میدونم، دستتو نبینن، پاتو نبینن، روتو نبینن.
البته اونایی که اعتقادم دارن و هستن که مثل خود افراد رژیم اینا بازی میکنن، بعد خارج از کشور که میان یه شکل دیگه هستن، میدونن که دارن چیکار میکنن. به هر حال همون قانون اساسی باید تغییر بکنه و پیاده بشه. اگر که پیاده بشه میشه امیدوار بشه.
این قانون تا زمانی که ببین، این قانون تا زمانی که این رژیم ها و تغییر نخواهد کرد. بنابراین اصل ماجرای اون چیزی که خواست مردم هست و واقعا با تمام وجودشون دارن فریاد میزنن اینه که به هیچ عنوان، به هیچ عنوان حکومت اسلامی مردم نمیخوان. الان این نسلی که به وجود اومده، خود خمینی
خوشبختانه این نسل، زن و مرد هر دو، واقعا وقتی که من از مردها میشوم خیلی خوشحال میشم، میگن مسئله بابا اصلا اینا ایران دیگه حل شده که در زن و مرد در مجلس آینده هم باید 50-50 باشن، مذهب اصلا کنار گذاشتن، حل شده این مسئله. خوشحالم. حالا پیشنهاد شما برای شرایط فعلی چیه؟ به نظر شما باید چیکار کرد تا شرایط رژیم هرچه سریعتر راحت شد؟
ببینید کار ساده ای نیست. ما میدونیم که این رژیم تا دندان مسلح هست، اما کاری که مردم در داخل دارن میکنن کار درستی است. واقعا نمیخوان به خونه هاشون برگردن. همینطور که میبینید واقعا روزانه دارن مبارزه میکنن و بالاخره این حکومت دیر یا زود، حالا مجبورن، اینا محکوم به رفتنن. همینطور که هیتلر رفت، همینطور که موسولینی رفت، همینطور که تمام دیکتاتورهای جهان رفتن، اینها هم میرن. و چه بهتر که به قول معروف دست از جنایت بیشتر بردارن.
پیشنهاد شما برای زنانی که صدای شما میشنون و بقیه مردم، یعنی تمام مردم صدای شما میشنون، چیه؟ باید چی کار کرد که با کمترین تلفات بشه موفق شد و اشر رژیم عقب افتاده جنایتکار راحت شد؟
همین مقاومت مدنی که دارن مردم میکنن، زنان میکنن، همین که روسریاشونو برداشتن. اگر که 100 نفر روسریشو برداره میتونن 100 نفر رو سرکوب کنن، اما اگر 30 میلیون زن برداره هم میتونن بیان 30 میلیون زن رو بکشن.
به مادران اینها چه پیشنهاد دارین؟ اینکه جووناشونو اینجوری جور چشاشون پر پر کردن و
مادران
خبرها دم میشن. بله. که واقعا نمیدونه به کدومش اشاره بکنیم که زنده اینا رو. بله. دست و بسته تو آب انداختن حتی.
بله. ببینید بالاخره اگر مردم مقاومت نکنن و این رژیم بمونه، مرگ تدریجیه.
یه سوالی بر من، بله، یه سوالی بر من پیش اومده که این مادران چرا، مثلا مادران آبان یه تعدادی جور هم جمع شدن، چرا تمام این مادران همه با هم دیگه نمیان؟ اگه تمام مادران مثلا بیان توی خیابون، میدونین چند نفر میشن و چه
این اتفاق میفته؟ این اتفاق خواهد افتاد. ببینید همونطوری که مادر سعید
زینالی
سعید زینالی سالها سکوت کرد. سال 88 که مادران پارکلال تشکیل
برای
شد.
برای کسانی که بچه‌هاشون رو میگیرن میگن سکوت کنه، هیچی نگین، بعد هم معلومه چه بلایی.
بله، من اینو داستانشو خدمتون عرض بکنم. سال 88 که مادران عزا اول تشکیل
فقط
شد،
فقط یه اشاره بکنم به زمانمون که فرصت زیادی نداریم،
الان تموم میکنم. تا اون زمان ایشون سکوت کرده بود، یعنی از 78 تا 88 ده سال کسی نمیدونست پسرش گم شده، ولی بعد اومد پیوست و این خانواده کنار بقیه خانواده ها قرار گرفتن. الان هم همینطور خواهد شد، هستی این وجود داره و همونطور که خانواده های آبان هستن، خانواده های دادخواهان هستن، اینها هم خواهند اومد و همه اینها یک جریان کلی خواهد شد.
امیدوارم که اینا
اتفاق
همه
میفته و
اصلا یه انجمنی تشکیل بده اینا خودشون، همه مادران دادخواه همه با هم دیگه
بله.
تعدادشون بشه وقتی اینا بیان یه میلیون توی خیابون بیان ببین چه خواهد شد.
بله دقیقاً، همین 500 نفری که کشتند اینها 500 خانواده دارن، همین 500 خانواده بیان خودشون 500 خانواده، هر خانواده 4 نفر باشه 2000 نفر توی خیابون حضور پیدا میکنن.
آره اینا مادرها همه داغ دیده هستن، اینا باید به هم وصل بشن، اینها باید یه انجمن تشکیل بدن، این مادران دادخواه بله. مال آبان و سالهای هر بله. 43 سالی که کار رژیم همین بوده
بله.
اینها باید بیان خود مادرها با هم دیگه.
سال 67 5000 زندانی حکم گرفته رو که همسر من یکی از اونها بود و 2 سال حکم داشت، 5000 خانواده رو عزادار کردن، اینا 5000 جوان رو کشتند به همین سادگی در عرض 2 ماه پشت درهای بسته. و متاسفانه اینقدر جنایت مرتکب شده حکومت، اینقدر جنایت مرتکب شده که نمیشه اصلا به شمارش نمیاد.
اوکی در یه دقیقه شما صحبت رو جمع‌بندی بکنین. بله. در یه دقیقه مرسی.
بله بله، من فقط خواستم همین در سوال ابتدایی شما که رابطه قتل‌های ناموسی و به اصطلاح این اتفاقاتی که میفته و در جریان هست، این رو بگم که کاملا ارتباط تنگاتنگ داره و تنها راه رهایی از به اصطلاح این فجایعی که اتفاق میفته تغییر این رژیم هست، تغییر این سیستم هست و داشتن یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبتنی بر تساوی بین تمام انسان‌ها، هم از زن و مرد و جامعه LGBTQ و همه کسانی که به هر شکلی خودشون رو تعریف می‌کنند. به هر حال من ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردید. امیدوارم که شنوندگان عزیز صدای منو خوب شنیده باشند و شاهد شرایطی باشیم که کسی به کسی ظلم نکنه به تحت هیچ عنوانی، چه از طریق به اصطلاح جنسیت یا مسئله اقتصادی یا هر شکلی دیگر.
سپاسگزارم
از شما،
روز خوب براتون آرزو میکنم و امیدوارم که سال پیش رو سال خوبی برای همه مردم دنیا باشه، به خصوص مردم ایران، و بتونن از زنده انسانی برخوردار بشن. روز خوش.
ممنونم. خواهش می‌کنم.